آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دیگر بارا به شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 9 شب است و من مرزا سلیم پور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ با نشر جنبسته مجله شامگاهی سه شنبه 7 ایون در آغاز رشته سخن با همکاری ما طاهری سفر برای ارائه خلاصه اخبار مهم این ساعت. طاهر
تشکر مرزا، سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخط خبرها. تاجیکستان و آسترالیا سازشنامه نوی همکاری امضا کردند. در لوکسمبورگ بحث سری هنگامه در اطراف باکتری ایکولی در اروپا آغاز شد. حامیان حقوق خواستار تحقیق بین المللی عملکردهای دولت سوریه شدند. فرستاده روسیه با شبگران لیبیا ملاقات میکند. تفصیل خبرها. ضمن بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از استرالیا، امروز میان دو کشور سازشنامه درباره جلوگیری از مالیات بندی دو طرفه امضا شد. بنا به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی از شهر وینا، در جریان سفر امام علی رحمان با هانس فیشر رئیس جمهور استرالیا دایر به تقویت همکاری های دو جانبه گفتگو کرد. تا کنون استرالیا در چارچوب بانک های سرمایه گذاری اروپایی برای بنیاد نیروگاه های خرد میانه در تاجیکستان 69 میلیون دلار اختصاص داده است. جزئیات بیشتر در ادامه‌ی برنامه. این حال در لوکسمبورگ وزیران کشاورزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک نشست اضطراری هنگامه در اطراف باکتری ایکولی را بررسی میکنند که کشاورزان منطقه را بیچاره کرد. مردمی اروپا از ترس سرایت این باکتری که 22 نفر را کشت، خرید محصولات کشاورزی را کم کردند که از این کشاورزان خسارت دیدند. در چیان سیالوس مسئول امور کشاورزی اتحادیه اروپا گفت پیشنهاد خواهد کرد تا به کشاورزان آسیب دیده 150 میلیون یورو کمک مالی داده شود. جان دالی مسئول امور داشتی تیادی اروپا گفت در نشست عمل کردی مناسب زمین چنین حادثه ها بررسی می شود.
بسیار مهم است که مقامات ملی بدون تشخیص نهایی در نشر اطلاع دایر به سرچشمه سرایت شتاب نکنند، چون که این باعث حراس بیهوده مردم در سراسر اروپا می شود و برای تولید کنندگان مواد غذایی ما در داخل و خارج اتحادیه اروپا دردسر ایجاد می کند.
مقامات آلمان میگویند تا کنون سرچشمه باکتری ایکولی را پیدا نکردند. این باکتری 21 نفر را در آلمان، 1 نفر را در شویتسه کشت. سازمان های بین المللی و داخلی حامی حقوق انسان در سوریه از دادگاه بین المللی جرم و جنایت خواستند مرگ بیشتر از 1000 نفر افراد آسایشته در تظاهرات های ضد دولتی در سوریه را تحقیق کند. دادگاه گفت درخواست در این زمینه را گرفته است ولی حق تحقیق این حادثه را ندارد، زیرا سوریه عضو دادگاه نیست. اما در صورت امر شورای امنیت سازمان ملل قضیه سوریه را تحقیق خواهد کرد. سازمان یافی بین الملل امروز از شورای امنیت خواست همین کار را کند. و این حال دولت سوریه میگوید به افراد مسلحی که 120 مامور امنیتی را در شمال کشور کشتند پاسخ قاطع خواهد داد. انتظار می رود فردا در شهر دوشنبه در یک میز مدور در مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان مسئله مبارزه با فسادکاری گسترده در کشور بررسی شود. مرکز با نشر بیانیه رسمی در تارنمای خود گفته است در میز مدور مسائل مقاومت با کرپسی در تاجیکستان و راه های جلوگیری از این ظهورات مورد بحث قرار می گیرد. به اعتراف خود مقامات رسمی تاجیکستان، رشوه‌خواری و فساد در کشور به یک رسم تبدیل شده است. ادامه خبرها. از رادیو آزادی، یک فرستاده روسیه امروز به خاطر دیدار و گفتگو با مخالفان دولت لیبیا وارد شهر بنغازی شد که این شهر در دست آشوبگران است. عین حال هواپیماهای ناتو قرارگاه معمر قذافی رهبر لیبیا را در شهر طرابلس هدف گرفتند. میخائیل مرگلوف فرستاده خاص روسیه برای افریقا با نمایندگان شورای ملی گذار لیبیا گفتگو خواهد کرد. او ضمن ورود به شهر بنغازی گفت
جامعه لیبیا دو تقسیم شده است. آنها به نوع در دو ساحل قرار گرفتن، یک گروه به سوی بنغازی و یک گروه به سوی طرابلس نگاه میکنند. روسیه وظیفه خود میداند که با بنیاد یک پول این دو ساحل را به هم بپیوندد.
معمر قذافی رهبری لیبیا 43 سال باز است که در این کشور حکومت میکند. در بنای پارلمان تاجیکستان مخفیگاه نیم پیکرهای پیشوایان حزب کمونیست را پیدا کردند. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و وکیل پارلمان تاجیکستان در این باره به رادیو آزادی گفت
ایسی نیم پیکره دایی کارل مارکس فریدریخ انگلس لینین از قبط دیوار یافتیم، همون وقت برای که از نشوی نا نگاه داشتن. اونجا کدام آدم های عاقل وقتی که جنگ و خرج و برج بود، ایکل چینه بود، اونا را پنهان کردن.
تاجیکستان بعد از سقوط شوروی سابق مجسمه‌های زیادی از داهیان کمونیست را از کوچه و خیابان‌های کشور برچید. گزارش مفصل نیز در ادامه برنامه است. و میرزا
تشکر طاهر، همکار ما طاهر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان سری بزنید با ozodi.org، سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، و حالا نگاه کوتاه به سرخط گزارش های نشر جنبستی مجله شامگاهی سه شنبه هفتم ایون. بعد بحث‌های گرم استراسبورگ، بازدید امام‌علی رحمان از وین نه فقط در طلب سرمایه، پیام‌های پسی‌پردگی دوشنبه از این سفر اروپا. روسیه شهروندانش را از یمن بیرون می‌کشد، اما سرنوشت طبیبان تاجیک در دست کیست؟ در های نیمبسته بازار نفت عشق‌آباد دوشنبه می‌خواهد از ترکمنستان مواد سوخت وارد کند. و لنین همیشه زنده است، کشف نیم‌پیکره‌های داهیان کمونیسم از بنای پارلمان تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان که با یک سلسله سفر 6 روزه در اروپا قرار دارد، امروز در وین با رئیس جمهوری آستریا هاینز فیشر ملاقات کرد. برای فردا شرکت و سخنرانی او در یک همایش جهانی اقتصادی در وین نیز در نظر داشته شده است. آقای رحمان بعداً با لوکسمبورگ و مجارستان دو نقطه نهایی این دیدارش از اروپا خواهد رفت. جلب سرمایه بیشتر به اقتصاد تاجیکستان، به خصوص به طرحهای مهم انرژی چون ساختمان نیروگاه‌ها، از اهداف اصلی این سفرات امام علی رحمان به اروپا نام برده می شود. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده برای پیگیری این سفر در وین قرار دارد و در یک تماس تلفنی پیش از آغاز برنامه از او پرسیدم که آیا تا این ساعت در مذاکرات با جانب آستریا چه توافقات به دست آمده است.
امروز تا نصف روز امام علی رحمان در قصر ریاست جمهوری آستریا با رئیس جمهور هاینز فیشر دیدار و گفتگو داشتند. در پایان این دیدار و گفتگو و صحبت های تن به تن و سپس در چارچوب حیات های کامل موافقت حاصل شد که تاجیکستان و آستریا برای جلوگیری از اندازبندی دو طرفه یک سازش را به امضا رسانند. این سازش را وزیران مالیه دو جمهوری به امضا رساندند. موضوع دیگری که البته برای تاجیکستان بیشتر مورد توجه است، تجربه جمهوری آستریا در ساختمان نیروگاه های آبی و برقی می باشد. در این مورد هم موافقت های شفاهی حاصل شده است.
اما کدام سازشنامه امضا نشده است؟ چون از پیش خیلی گفته می شد که تاجیکستان زیاد روی آستریا حساب میکند در اجرای بنیاد نیروگاه هایش.
بله، آستریا طوری که روزهای پیش هم گفته شد در چارچوب بانک های اروپایی که یکی از سرمایه گذاران اساسی این بانک ها به حساب می رود، تا کنون 69 میلیون دلار برای ساختمان نیروگاه های خرد و میانه در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و همین گونه ابراز نظر شد از جانب استریا که آنها در این سمت کار را ادامه می دهند. ولی مشخصا گویم یک سازش کنکریت مشخص چیزی امضا نشد و یا اطلاعی از جانب یکی از رهبران هم پخش نشد که یکان مذاکراتی بخصوصی در اینجا جا داشته باشد.
آیا مسئله راغون در نشست خبری دو رهبر مطرح شد و جنبه آیا میتوند؟
در مسئله راغون حرف نزدند تا کنون. البته شاید در پشتی درهای بسته جایی که رهبران روبرو ملاقات داشتند شاید در اینجا بحث شده باشد و تبادل نظری هم صورت گرفته باشد، ولی به روزنامه‌نگاران در این باره چیزی نگفتند. مسئله دیگری که مورد بحث قرار گرفت، یکی از خبرنگاران آستریایی پرسید که وضع حقوق بشر در تاجیکستان چه خیل است. البته از احتمال دور نیست که این سوال بر اساس آن بود که دیروز در پارلمان اروپایی وضع حقوق بشر در تاجیکستان بحث شده بود و اون نشستم نشستی پشتی درهای بسته بود. ولی رحمان پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که روزهای نزدیک در این باره گزارش های مفصل پخش خواهد شد، یعنی منتظر گزارش های باشیم که در باره ملاقات و بحث های استراسبورگ بحث های روز دوشنبه پخش شود. این است معلوماتی که تا همین لحظه داریم.
خب همکاری ما اسکندر خواجه‌میرزاده بود از شهر وین با صحبت پیرامون روز اول مذاکرات امام علی رحمان با مقامات استریا. یادآور میشوم امام علی رحمان در رأس یک هیئت تاجیکستان با یک سفر 6 روزه در اروپا قرار دارد. اما اهداف اصلی این سفر اروپا چیست و آیا دوشنبه در پس پرده این سلسله سفر چه پیام‌هایی با خود دارد و مهمتر از همه تاجیکستان تا کجا میتواند در بحث طرح برایش حیاتان مهم نیروگاه راغون با پشتیبانی نه فقط سیاسی بلکه مالی اروپا نیز امید ببندد؟ این سوال ها را در یک گفتگو با تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد در میان گذاشتم.
در شرایط موجود که تحولات آینده کشورهای آسیای مرکزی عمدتاً از سوی برخی از سیاستمداران و تحلیلگران پیش‌بینی می‌شود که منظور احتمال تکرار تحولات کشورهای عربی به هر شکل و در هر مقیاس یا ابعاد انجام این سفر به نظر من دارای پیام‌های سیاسی می‌باشد. به این معنا که تاجیکستان علی‌رغم فشارهای بسیار فراوان از ناحیه برخی از قدرت‌ها در رابطه به این که باید این کشور میزان روابط و همکاری‌های خود را با برخی از قدرت‌های دیگر کاهش بدهد، برای این پیام خواهد بود که تاجیکستان در اساس سیاست درهای باز و سیاست چند سمتی و چند سویه خود با همه کشورهای دنیا علاقمند حفظ روابط متعادل می باشد.
اما همکاری با اروپا از نگاه اقتصادی چقدر گوش دارد برای تاجیکستان؟
اروپا طی حدود دو دهه استقلال تاجیکستان در بخش اقتصادی کشور ما سهمی مناسب دارد. سرمایه گذاری که روی طرح‌های مختلف اقتصادی در تاجیکستان انجام شده است حدود 1 میلیارد یورو ارزیابی می شود که برای تاجیکستان با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجودی کشور ما و امکانات محدود خود تاجیکستان سرمایه‌گذاری کم و کوچک نیست.
یک طرح مهمی که تاجیکستان دارد راغون است. خب آیا تاجیکستان میتواند از کشورهای اروپا چشمدار حمایت مالی هم باشد، هم حمایت مالی و هم حمایت سیاسی از این طرح؟
در قیاس با قدرت‌های مهم جهانی و به خصوص آمریکا و روسیه، کشورهای اروپایی حضور مختلف خود در تاجیکستان را مربوط به اجرای پیش‌شرط‌های نمی‌کنند که عمدتاً پیش‌شرط‌های سیاسی می‌باشند. حداقل در این زمینه اروپا با نگاه کاملاً متعادل‌تر وارد صحنه می‌شود. ولی در رابطه با این که آیا اروپا در زمینه ساخت نیروگاه راغون سهم مالی خواهند گرفت یا نه، فکر میکنم با ملاحظات سیاسی این کشورها و از جمله اتحادیه اروپا برخواهد گشت، به خاطر این که متاسفانه در جهان معاصر و در صحنه معادلات بین المللی نقش واقعیت ها بسیار مؤثر می باشد و کشورهای اروپایی به آسیای مرکزی قبل از همه به عنوان منطقه دارای ذخایر سرشار انرژی به خصوص نفت و گاز نگاه می کنند که در این رابطه موضوع راغون می تواند به نحو تحت تأثیر ظرفیت ها و امکانات بسیار فراوان نفت و گاز دیگر کشورهای همسایه تاجیکستان و به ویژه ازبکستان قرار بگیرد. با توجه به موقعیت منحصر به فرق جیوپولیتیکی و جیوجغرافیایی و جغرافیای سیاسی ازبکستان، من فکر نمی کنم که بدون در نظر گرفتن جایگاه و نقش ازبکستان در منطقه کشورهای اروپایی آماده حمایت قطع از موضع تاجیکستان در رابطه با ساخت نیروگاه راغون باشند.
یک جهان سپاس. تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد بود که از دوشنبه با رادیو آزادی پیرامون پیام های امام علی رحمان از سلسله سفرش به کشورهای اروپا صحبت میکرد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
و در ادامه برنامه از یمن، امریکا در پی برای توبت به عربستان سعودی رفتن رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح به تحویل بلافاصله قدرت در این کشور آشوب زده نیمقاره عرب دعوت کرد و آن را به منفعت مردم نامید. صالح روز جمعه گذشته بر اثر یک حمله موشکی جراحت برداشته بود. در غیب او، اداره امور یمن به نائبش عابد ربو منصور هادی واگذار شده است و مخالفین از این تحویل قدرت پشتیبانی میکنند. به دنبال در پایتخت شهر صنعا آتش بس بین نیروهای دولتی و که قبائل برقرار شد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون نیز حمایت واشنگتن از راهکاری را که به ختم بدون خشونت رژیم حاکم در یمن به انجام آمد تکرار کرد و گفت:
البته من حد زدن نمیتوانم که رئیس جمهور صالح چنین خواهد کرد یا چنان، ولی ما میخواهیم تاکید کنیم که ما با تحویل صلح آمیز و منظم قدرت، تحویل بدون خشونتی که موافق با قانون اساسی یمن باشد، دعوت میکردیم و موضع ما تغییر نیافته است، بلکه همون است که بود. به نظر ما تحویل بلافاصله قدرت به منفعت مردم یمن است.
با این حال، در پی با پایتخت یمن شهر صنعا گسترش یافتن دامنه درگیری ها، برخی کشورها از جمله اوکراین و روسیه برنامه کوچانیدن شهروندان خود از یمن را تهیه کرده اند. اما در یمن ده ها طبیب تاجیک نیز کار میکند که دست کم 47 نفرش توسط سه شرکت روسی استخدام شدند. و آیا سفارت روسیه در صورت با کوچانیدن ادبای خود اقدام کردنش این طبیبان تاجیک را نیز بیرون خواهد کشید؟ با این سوال رفتیم با صحبت حیدر تویغونوف، سخنگوی سفارت روسیه در صنعا.
در حال حاضر تصمیم برای کوچانیدن گرفته نشده است. این موضوع هنوز در دست بررسی مسکو و رهبریت سفارت قرار دارد. اما بر اساس سازشنامه بین کشورهای مشترک المنافع که بار اول در لیبیا تجربه شد، اتباع این کشورها مشترکاً بیرون کشیده خواهند شد. در لیبیا اتباع همه کشورهای شوروی سابق را با هواپیماهای وزارت حالات فوق‌العاده روسیه بیرون آوردند. از این رو فکر می‌کنم در این مورد نیز از عین سناریو استفاده خواهند برد، چون که در یمن به جز سفارت روسیه، سفارت هیچ کدامی از کشورهای همسود وجود ندارد.
اما وضع فعلی یمن چگونه است و آیا تا کجا عاجلانه کوچانیدن خارجی ها را تقاضا میکند؟
ابزا بعد برای توبت به عربستان سعودی رفتن علی عبدالله صالح آرام شد. گذشته از این، بین نیروهای دولتی و گروه های مسلح مربوط به اتحاد قبیله های حشید آتش بس اعلان شده. شدت نبردها در صنعا دیگر به مثل یک هفته پیش نیست. در برخی از گوشه های پایتخت یمن تا حال صدای تیر بلند شده درگیری های پراکنده نیست صورت می گیرند، ولی چنین زد و خورد های گسترده ای که برای مثال قبلا در منطقه حسب صنعا مشاهده می شد دیگر نیست. شهر خیلی آرام تر شده است.
یعنی این نقشه اواکاسیا می تواند حتی کار نواید؟
بله،
قرار برای کوچانیدن شاید تصویب هم نشود. ما این را نیز استثنا نمی کنیم.
یک جهان سپاس. حیدر تویغونوف بود، سخنگوی سفارت روسیه در یمن، با گفتگوی اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون تهیه شدن نقشه کوچانیدن ادبای روسیه از این کشور آشوب زده عربی که به تایید این دیپلمات روسی بیرون کشیدن دست کم 47 طبیب تاجیک و اهل خانواده آنها را نیز در بر خواهد گرفت. برای آنهایی که صدای ما را از حاد برد می شنوند،
به خاطر بهبود آودیو پید موجگیر خود را از 4232 به 1132 عوض کنید.
دستی یا از طریق جستجوی افتماتی و با ظهور نامی رادیوی آزادی.
تکرار میکنیم، آودیو پید از 4232 به 1132.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما در محوره حاد برد. شنونده عزیز، امیدواریم با این اودیو پیدی جدید برنامه های رادیوی آزادی در محوره هادبورد با کیفیت خیلی بهتری برایتان دسترس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات این کشور در پی بالا رفتن بودجه صادراتی روسیه تلاش دارند روی منابع دیگری واردات مواد سوخت نیز بیاندیشند. یک هیئت وزارت انرژی به خاطر بررسی موضوع به اشخابات پایتخت ترکمنستان رفته است، ولی معلوم می شود برای راه یافتن به بازار مواد سوخت این کشور نفخیز آسیای مرکزی یک سلسله شرط های در بین هست که بیرون از توان اکثر شرکت های فعال در بازار مواد سوخت تاجیکستان بوده است. مشکل دیگر البته نرخ بنزین و کیرسین است که ترکمنستان اصولا با قیمت های بازار جهانی می فروشد. با چندوچونی های این موضوع در یک مطلب خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پرداخته است.
در پس منظر محدودیت های واردات مواد سوخت از روسیه و تا رفت وسعت یافتن بحران مواد سوخت در تاجیکستان، یک هیئت حکومتی تحت سروری گل شیرعلی وزیر صنعت و انرژی کشور عازم ترکمنستان شد. هدف رسمی سفر اشتراک در جلسه همکاری های دو کشور عنوان شده است. اما گفته می شود که دریافت مواد نفتی ترکمنستان با نرخ های برای جیب تاجیکستان مناسب تر از هدف های کلیدی است. زین‌الدین محمودوف سردار شعبه همکاری ها با اتحاد دولت های مشترک المنافع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت در این جلسه موضوعی بر راهماندن واردات مواد نفتی ترکمنستان به تاجیکستان در مرکز توجه خواهد بود. آقای محمودوف از چند مانع یادآور شد.
مثلا این ستاندن اندازی دو جانبه است. لات های بسیار بزرگی که در وقت فروش مزایده هایی که در ترکمنستان برگزار می شوند و صاحب کارهای ما قدرت خریدن آنها را ندارند و مثلا شرط های آن وقتی که همین لات هایی که در مزایده و سودا میمانده می شوند باید پیش پرداخت شود از جانب خریدار. البته ما این خیلی صاحب کارهای برای قدرت نداریم.
به گفته آقای محمودوف ترکمنستان 18% انداز از ارزش اضافه و سر هر 1000 تن 50 یورو انداز اکسیزی و 5% دیگر باج گمرکی میستاند و با علاوه ارزش حمل و نقل تا تاجیکستان هر تن مواد نفتی ترکمنستان در قیاس با روسیه $100 گرانتر میرسد. زین‌الدین محمودوف میگوید میان دوشنبه و اشقابات باید توافقات به دست آیند و نیز در تاجیکستان اسوسیاسیای شرکت ها تشکیل شوند تا چند صاحب کار یک جا جمع آمده توانند لات های بزرگ ترکمنستان را خریداری کنند. اما لطیف ایرانی نژاد تاجر ایرانی که در اشقابات به سر میبرد میگوید با بازار نفت ترکمنستان راه یافتن تاجیکستان خیلی مشکلی ها دارد، از جمله اینکه اگر در روسیه نرخ ها هر ماه تعیین شوند در ترکمنستان همه روزه تغییر می یابند.
قیمت جهانی رو مشخص میکنه، قیمت جهانی میده، مثلا به اساس پلت اروپا یا آسیا چیز میکنن. کسایی که میخرن کل تولیداتشون رو یک جا میخرن، به خاطر همین دیگه به تاجیکستان نمیرسه. بنزین داره هم از ایران میگیره، هم داره از اروپا میره، چین داره میره.
آقای ایرانی نژاد گفت توانمندی های تولیداتی ترکمنستان وسیع نیستند و نفتی که امروز استحصال می شود از قبل صاحب دارد. طبق اطلاع رسانه های رسمی ترکمنستان این کشور سالانه حدود 5 میلیون تن مواد نفتی از جمله 1,800,000 تن سوزشواری دیزلی و 582,000 تن بنزین استحصال می کند. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان سالانه به حدود 1 میلیون تن مواد نفتی نیاز دارد و تنها 4.5% آن از حساب ترکمنستان برآورده می شود که عمدتا بنزین نو 80 و کوکس است. کارشناسان میگویند با وجود دست یافتن به توافقات با اشقابات دوشنبه نمیتواند از وابستگی روسیه که 90% واردات نفتی تاجیکستان را تامین میکند رهایی یابد. به قبل آنها دوشنبه قسما مشکل خود را حل میکند که این در نوبت خود شاید بر خشم مسکو میافزاید. حاجی محمد عمروف کارشناس در امور اقتصاد میگوید تاجیکستان یا باید به اتحاد گمرکی روسیه و بلاروس و قزاقستان وارد شود یا دامنه ایران را سخت تر گیرد.
میتواند که تو در ایران زود خودش داشتگی باشد. مثلا ایران کارخانه مشترک هم روی ایرانی ها دار باز نفرکنی نفت.
در حالی که حکومت تاجیکستان از روسیه و ترکمنستان خواستار کاهش دادن باج گمرکی و اندازها است، ایده دیگر از کارشناسان میگویند باید انداز از ارزش علاوه برای مواد نفتی در خود تاجیکستان که 18% را تشکیل میدهد بیکار شود. زین‌الدین محمودوف از وزارت رشد اقتصاد گفت این حال به بودجه کشور تاثیر منفی خواهد داشت. دولت مراد جمعیف کارشناس در امور اقتصاد میگوید
جای اون رو دیگر سرچشمه‌ها یا مأخذ‌های نیست که پر کنند. برای همین هم امکانیت دولت برای برداشتن همین نمودی انداز وجود ندارد.
ضمناً منبع‌های رسمی معلومات درباره واردات به بودجه از حساب انداز ارزش اضافه مواد نفتی پیشنهاد نکردند، اما در مرکز مطبوعاتی گازپروم نفت تاجیکستان به ما گفتند که سالانه این شرکت حدود $100 میلیون به بودجه تاجیکستان پرداخت میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سر نغز بود. ما دامو مقبول.
یادم هم دوست بالغرم ببینیم. یعنی که دلی آدم شیخ میکنه که با یکان تغییرانی افتاد.
شنگید که همه برابر بود. شوخ زد اونم بود.
بزمونی بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده. آزادی تی جی
شنونده عزیز، حتما در آزمون من در اثر زیسته هم شرکت کنید و شاید که از جایزه های رادیوی آزادی نصیب شما شود. اما در دقایق پایانی این نشریه مجله شانگهای گزارش داریم که نیز ما و شما را به هوای دوران شوروی برمیگرداند. از ساختمان پارلمان تاجیکستان در دوشنبه چند مجسمه و نقاشی داهیان کمونیسم کارل مارکس، فریدریخ انگلس و لنین استالین را پیدا کردند. یک نیم پیکره لنین طوری معلوم شود از ناحیه سرش تیر هم خورده است. اما در حالی که نسل جدید از این داهیان وقت قریب فراموش کرده است، نیم پیکره های آنها را کدام هنوز 20 سال پیش در دیواری دالان پارلمان شاید برای یگان روز مبادا که نظام کمونیستی برگردد حفظ کرده باشد. مالک این میراث مجلس نمایندگان راضی شده است که این همه را به حزب کمونیست تحفه کند. شبح هیکل های لنین و استالین در پارلمان تاجیکستان موضوع گزارش جالب است که خبرنگار آزادی میرزانبی خالق‌زاده از دوشنبه فرستاده است.
کمونیست های تاجیکستان کشف نیم پیکره های داهیان کمونیسم لنین، استالین و مارکس و انگلس در پشت دالان درآمدگاه بنای پارلمان را بازیافت بی سابقه عنوان کردند. کشفیات به گروه های تعمیرگران ربط دارد که بعضی قسمت های بنا را ترمیم می کردند و از این بازیافت در شگفت ماندند. هنگام تراشیدن قبط دیوار خشت های ظاهر شدند که از وجود قبط دیگر اطمینان می دادند. با شکستن آن نیم پیکره ها با اضافه 3 پرتره عکس لنین آشکار شدند. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان میگوید نیم پیکره ها مدت طولانی در اینجا پنهان بودند و اکنون بدون آسیب به دست کمونیست ها رسیدند. تنها یک نیم پیکره لنین احتمالاً سالهای 1990 هنگام تیرپرانی ها در بنای پارلمان از سرش تیر خورده سوراخ شده است. شادی شبدالوف میگوید
این اون 90-91 شدگی وقتی که اینجا خرج مره شده او تیری میده است، لیکن این خیلی تیری افتمات نیست، تصادفی خورده است یا که نشان گرفته زدند، لیکن هر کسی که در قبط دیوار روست کرد و حالی من برای شما نشان میتید این کاری با برکت کرده است.
نیم پیکره های لنین، مارکس و انگلس از گچ ساخته شدند و روی آن رنگ زرحل مالیده شده است، ولی نیم پیکره استالین اندکی بزرگتر بوده، از سنگ تراشیده شده است. هنوز در دوران نیکیتا خروشچوف کاتب ژنرالی حزب کمونیست اتحاد شوروی نام استالین همچون شخص پرست سیاه کرده شد و بر اساس دستور خروشچوف مجسمه و نیم پیکره های وی از قلمرو کشورهای اتحاد شوروی برداشته شدند. رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شادیش عبدالوف میگوید که محض در همان سالها این نیم پیکره سنگین استالین از دالان پارلمان برکنده شده در کنار راهرو پنهان کرده شده روی آن را با دیوار بستند.
بعد این 3 چیز یافتین از اونجا، بعد من با او کارگر گفتم که هیکل استالین هم همین جا هست یا در پدوال هست یا در همین جا هست. من رفتم کار، بعد یکی او تلفن کرد که یافتیمش، گفت که در کجا، گفت در پلو یابینا، شکسته شدگی نیست، اونجا هم کدام آدمای عاقل پنهان کردند.
بر علاوه نیم پیکرها 3 پرتره معمولی لنین نیز یافت شد که به قول شادیش عبدالوف برای حزب کمونیست تاجیکستان بازیافت بی سابقه به شمار می آید. شادیش عبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان وکیل مجلس نمایندگان گفت که این بازیافت مالکیت پارلمان تاجیکستان می باشد و پس از یک گفتگو با رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهورف راضی شده است که به اختیار حزب کمونیست گذاشته شود. به قول شادیش عبدالوف در ماه آینده انجمن نوبتی حزب کمونیست تاجیکستان برگزار کرده می شود و در آن روزها این نیم پیکره ها از اتاق کاری و در پارلمان به قرارگاه حزب انتقال داده می شوند. این در حالی است که 3 هفته قبل بلندترین نیم پیکره لنین در آسیای مرکزی در خوجند برکنده شد. حزب کمونیست این عمل را تیره کردن صحیفه های تاریخ کشور ارزیابی کرد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
شبح لنین و استالین در بنای پارلمان تاجیکستان، آخرین گزارش ما در مجله شانگهای سه شنبه 7 ایون. گفتارای شانگهای رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی ادامه میدهند. اما من مرزای سلیم پور مجری گفتارای شانگهای در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیو آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
Первый шаг, слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный. лунный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. Милости не жди, жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.
И вам правда.